تبیان.نت گنجینه صوتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل مصاحبه استاد بزرگ شهید عالی مقام آقای مرتضی مطهری با رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران راجع به جمهوری اسلامی ایران.
مطهری این روزها با نزدیک شدن زمان برگزاری رفراندوم مسائل عقیدتی و ایدئولوژیک بسیاری به خصوص در میان روشنفکران مطرح شده. مناسب دیدیم از شما دعوت کنیم تشریف بیارید اینجا و پاره از این سوالها رو با شما در میان بذاریم. به عنوان اولین سوال من مفهوم جمهوری اسلامی رو مطرح میکنم که به زعم بسیاری مفهوم گنگ و مبهم. مثلا بگوستم شما چه تعریف ارائه میدید از جمهوری اسلامی؟
احتیاج زیادی به تعریف ندارد. جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده، کلمه جمهوری و کلمه اسلامی. کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکنه. میدانیم که حکومت های دنیا چه در گذشته و چه در حاضر شکلهای مختلفی داشتند، از قبیل حکومت فردی موروثی که نامش سلطنت و پادشاهی است، حکومت متخصصان، حکیمان، فیلسوفان، خبرگان که نامش در قدیم ارستوکراسی به اصطلاح می نامیدند، یا حکومت متنفذان، سرمایه‌داران، مالیات دهندگان. یکی از اونها هم حکومت عامه مردم است، یعنی حکومتی که حق انتخاب حاکم با همه مردم است، قطع نظر از این که مرد هستن یا زن، سفید هستن یا سیاه، و دارای هر فکر و هر عقیده‌ای هستند. فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی درش معتبر است و نه چیز دیگر. و به علاوه این حکومت، حکومت موقت است، یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید بشود، یعنی مردم حق تجدید نظر دارند که بخواهن اون حکومت را، اون حاکم را برای بار دوم و احیانا برای بار سوم یا چهارم اگر قانون اساسیشون اجازه بدهد انتخاب کنن، و اگرم نه شخص دیگری را که از او بهتر میدانن. و اما کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان میکنند، یعنی پیشنهاد میشود که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره بشود و در مدار اصول اسلامی حرکت بکند. چون می دانیم که اسلام به عنوان یک دین در این حال یک مکتب است و یک ایدئولوژی است و طرحی است برای زندگی بشر و برای همه شؤون زندگی بشر. پس بنابراین جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل حکومتش انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم برای مدت موقت و نه به شکل موروثی، و محتوای اون حکومت هم اسلامی است، یعنی بر اساس معیارها و موازین اسلامی است.
شما در توضیحتون اشاره کردید که حکومت جمهوری به معنی ادامه حاکمیت همه مردمه. به نظر میرسه که این حق حاکمیت مبدی که حتی در انقلاب مشروطیت هم ما تأکید کردیم و تثبیت شد حق حاکمیت ملی، و این نکته که قوای سگانه ناشی و منبعث از ملت جمهوری اسلامی با تن مفاهیمی مثل ملت فقیه و بعد به با بیان این مسئله که متکی به یک سلسله قواعد و ضوابط از پیش ساخته و در این حال با تکیه بر این نکته که حکومت طبقه روحانیه این طبقه رو پیش میاره که مفهوم جمهوری اسلامی به مفهوم جمهوری معنای عامش در تعارض باشه. فکر میکنید این تعارض به نحوی حل شدنی هست؟
نه به هیچ وجه. یعنی تعارضی نیست، نه اینکه تعارضی هست و حل شدنی نیست. مسئله جمهوری مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است. یعنی مردم حق حاکمیت دارند. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارن که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرن و این ملازم با این نیست که مردم خودشون را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب خودشون را معاف بشمارن. من تعجب میکنم که از این سوال، آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خودش یه مکتبی داشته باشد و یا اینکه هیچ فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده باشد و به هیچ مکتبی ملتزم و متعهد نباشد و اصول هیچ مکتبی رو نپذیرد؟ چنین چیزی نیست. ما وقتی که میگیم اسلامی، معنیش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه حاکمه میخواییم بپذیریم. مثل این که در این بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است.
این طبقه همی که از جمهوری اسلامی تو ذهن بسیاری پیش اومده درست همینه که جمهوری اسلامی به معنی حکومت طبقه روحانیه.
خب اگر چه این اشتباهی هم پیش آمده باید این اشتباه رفع میشه. اولا حال عملا میبینن در همین حکومت موقت اسلامی روحانیین به پستها و مشاغل گذاشته نشدن.
این حکومت موقته.
در صورتی که عرض میکنم اگرم گذاشته میشدن مثل سایر افراد بود و اتفاقا خود روحانیین بزرگ نه به این دلیل که اگر روحانیین پستها را اشغال بکنند حکومت میشود حکومت روحانیین، به دلائل دیگری که حالا نیازی به توضیح آنها نیست، موافق نیستند که روحانیین پستهای دولتی را اشغال بکنند. کمان که در دولت موقت اشغال نکردند و فکر میکنم که در دولت بعد هم اشغال نکنند. ولی به هر حال حکومت اسلامی، جنبه اسلامی بودن به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد. به حاکمیت یک ایدئولوژی ارتباط دارد، یعنی یک ایدئولوژی که مردم، اکثریت قاطع مردم در گذشته ابراز کرده اند که به این ایدئولوژی مؤمن و معتقدن و به او گرایش دارن و او رو میخوان و میخوان در کادر او حرکت بکنند و نه یک ایدئولوژی دیگر. بنابراین این مسئله که ما فکر بکنیم که همین قدر که گفته میشود جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم را نقض میکند به هیچ وجه درست نیست. حتی حق حاکمیت مردم به معنی این است که مردم حق قانون گذاری دارند. کما این که مجلس شورای ملی در دوره مشروطیت هم که قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود و خود قانون اساسی و متمم قانون اساسی در کمال صراحت میگوید که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد داشت و مجلس حق وضع چنین قانونی را ندارد. یا اصل دوم متمم قانون اساسی که تراز اولی را 5 نفر از تراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین که بر خلاف اصول و ضوابط اسلامی نباشد اینها در قانون اساسی و متمم قانون اساسی آمد، هیچ وقت کسانی که انقلاب مشروطیت رو پا کردند اینها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی مقنن بودن جعل قانون و تقنین ندانستند، زیرا قوانین را در کادر اصول کلی اسلامی وضع می کردن. و اون به در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله اجرایی این مردم خودشون باید باشند که مجری قانون باشند. حالا یا مجری قانونی که خودشون وضع کردن یا مجری قانونی که فرزند به وسیله یک فیلسوف وضع شده است و این مردم اون مکتب و اون فیلسوف رو پذیرفتن و یا نه به وسیله وحی الهی اون اصول وضع شده است. بنابراین جمهوری اسلامی و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی که اشاره کردید به دوره مشروطیت و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافعت ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد و اگر یک جامعه ای و یا اگر یک حزبی، احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین میدونن و وابسته میدونن و افتخار میکنن، ولی این را هرگز بر ضد اصول دموکراسی نمی شمارن که خب ما اگر بناس در کشور ما دموکراسی باشه من چرا قبلا به یک مکتب خودم را متعهد و ملتزم کرده ام و چرا میخوان اصول اون مکتب و به تعبیر شما اصول از پیش ساخته، اصولی که قبلا وجود داشته به وسیله یک فیلسوف یا به وسیله فیلسوفانی یا به وسیله در این جمهوری اسلامی وسیله وحی. هیچ وقت کسی اینجور فکر نمی کنه که این برخلاف حق حاکمیت ملیست. مسئله ولایت فقیه را که مطرح کردید اینم از همین قبیل است. مسئله ولایت فقیه این نیست که فقیه خودش در رأس دولت مثلا قرار میگیرد، خودش میخواد عملا حکومت بکند و اجرا بکند. نقش فقیه در کشورهایی که یعنی در یک کشور اسلامی، در کشورهای اسلامی و بالاخره در یک کشور اسلامی که ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته است، نقش یک ایدئولوژ است نه نقش یک حاکم. ایدئولوژ وقتی که مردم اون ایدئولوژی رو پذیرفتند قهرن برای ایدئولوژ هم یک نقشی قائل هستند، یعنی اوست که نظارت می کند بر این که این ایدئولوژی درست اجرا می شود یا درست اجرا نمی شود. آیا این شخص که میخواد به عنوان مجری قانون و میخواد در کادر این اصول این ایدئولوژی حرکت بکند که میخواد رئیس دولت بشود، آیا صلاحیت چنین کاری را از نظر اون ایدئولوژی، از اون نظر خاص آیا دارد یا ندارد؟ ولایت فقیه ولایت ایدئولوژیکی است و اساسا خود فقیه را مردم انتخاب میکنن. این که خودش این دموکراسی است. فقیه را، مرجع را کی انتخاب میکنه؟ کی انتصاب میکنه؟ اگر یک امر انتصابی می بود مثلا هر فقیهی به وسیله فقیه قبل از خودش تعیین شده بود و او به وسیله فقیه قبل از خودش به طور خاص تعیین شده بود. ممکن بود اینجا بگیم که این برخلاف اصول دموکراسی است، نظیر سلطنت مورسی می شود. ولی فقیه را برخلاف سلطان، برخلاف شاه، خود مردم انتخاب می کنم. رهبر را خود مردم انتخاب کردن و خود مردم انتخاب می کنن. مرجع را خود مردم به عنوان یک صاحب نظر در این مکتب انتخاب می کنن. و بنابراین این چه منافاتی داره با اصول دموکراسی و چه تناقضی هست میان جمهوری بودن و اسلامی بودن؟ این که شکل حکومت موقت باشد و محتوا اسلامی باشد، این تناقض است؟ یعنی اگر شکل حکومت دائمی بود و موروثی بود، اون وقتی که با اسلام بودن تناقض نداره؟ خب چه رابطه ایست اینجا؟
جمهوری که ما تعریف کردیم منظورمون اعمال اراده ملت بود برای به دست گرفتن حکمیت، یعنی اینکه خود ملت بر خودش حکومت بکنه. اما حتی با قبول ضوابط اسلامی که شما ازش اسپردین و توضیح دادید که به هر حال هر حکومتی ناگزیر از پذیرش یک سلسله قواعد ایدئولوژیک و ضوابطه، باز این اشکال مطرح میشه که ضوابط از پیش ساخته که من به کار بردم، ضوابط از پیش ساخته اسلامی 1400 سال پیش تدوین و تنظیم شدن و با توجه به این که زمانه به شتاب درگذره و هر روز مسائل تازه تر و نوتر مطرح میشه، این تردید وجود داره که اون ضوابط متعلق به گذشته نتونن پاسخگوی نیاز حال ما باشن.
این مسئله دیگری است و پاسخ دیگری دارد. مسئله تحولات زمان و ثابت بودن ضوابط و قواعد اسلامی یه مسئله است که این شبهه را همیشه پیش آورده که چگونه میتوان این ثابت را با اون متغیر با یک دیگر مربوط کرد. ولی باید توجه داشته باشید که این مسئله زمان و تغییر و تحول یه مسئله است که مسئله درستی هست، مسئله صحیح هست، اما یک ظرافتی درش هست که اغلب اون ظرافت را توجه نداره. انسان به عنوان یک فرد و همچنین انسان به عنوان یک جامعه، یعنی جامعه انسان، حکم یک قافله ای را دارد که دائما در حرکت است، منزل به منزل طی می کند، ثابت و یک نواخت نیست. بنابراین ما اگر بخوایم انگشت روی منازل بخوایم بگذاریم و جامعه بشر را در یکی از منازلی که در اون منزل برای یک مدت موقت به یک شب فرود آمده اون را همونجا متوقف بکنیم، این برخلاف ناموس طبیعت است بدون شک. ولی فرق است میان منزل و میان راه. منزل تغییر میکند، آیا راه هم لزوماً تغییر میکند؟ آیا مسیر جامعه انسانی که همه قبول دارن، ما و شما قبول داریم که این مسیر تکاملی است، آیا این مسیر هم تغییر میکند، عوض میشه؟ یعنی راه هم در راه است، یعنی بشر و جامعه بشری هر روزی در یک جهت و در هر مرحله از مراحل در یک راه، در یک مسیر حرکت میکند، به سوی یک هدف حرکت میکند. امروز از این طرف میرود، فردا از اون طرف میرود، پس فردا از اون طرف میرود، یا نه؟ خط سیر تکاملی بشر، اون خط به عنوان یک راه یک خط ثابت است، مثل مدار این ستارگان است، مثل مدار این ذرات اتمی است. این ستارگان دائما در حرکتند، ولی آیا مدار ستارگان هم دائما در تغییر است؟ چون ستارگان خودشون در یک مدار حرکت میکنن، مدار حرکتشون هم ضرورت داره که باید تغییر بکنه، که اگر تغییر نکند اون ستاره در یک نقطه میخکوب میشود. نه، لازمه یه حرکت ستاره این نیست که مدار ستاره هم قطعا و ضرورتا و لزوما تغییر بکنه. حالا این مسئله برای انسان مطرح است و برای انسانیت مطرح است. که آیا انسانیت کمال انسانی، ارزش‌های انسانی، اینها یک واقعیت‌های متغیر و متبدلی هستند؟ یعنی واقعا همینطوری که مثلا لوازم زندگی، مظاهر تمدن روز به روز فرق می‌کند، معیارهای انسانیت هم روز به روز فرق می‌کند، تغییر می‌کند. یه چیزی که یک روز معیار انسانیت بود و قابل ستایش بود و قابل تمجید بود، روز دیگر اون دیگر از ارزش می‌افتد، نقطه مقابلش می‌شود انسانیت، اون دیگه انسانیت نیست، انسانیت نقطه مقابلش است. مثلا ما در تاریخ 1300-1400 سال پیش ابوذری داریم و معاویه‌ای داریم. ابوذر در معیارهای اخلاقی و اجتماعی خودش می‌دونیم که در یک مدار خاص حرکت می‌کند. معاویه در معیارهای فردی اخلاقی و اجتماعی خودش در یک مدار دیگری درست بر ضد اون چه که ابوذر حرکت می‌کرد حرکت می‌کرد. حالا واقعا آیا معیار ابوذر بودن اون چیزی که ابوذر را ابوذر کرده است، معاویه را معاویه، اون چیزی که فرزند لومنبا را لومنبا کرده است که در دنیا قابل ستایش است و موسی چومبا را موسی چومبه که مورد نکوهش است، آیا شما فکر میکنید که این معیارها در دنیا عوض می شود؟ روزی در آینده خواهد بود که چومبه بودن و معاویه بودن معیار انسانیت خواهد بود، ابوذر بودن و لومنبا بودن ضد انسانیت است، این دیگه انسانیت نیست؟ یا این که نه، انسانیت تکامل پیدا می کنه، اما چنین نیست که ابوذر بودن از مدار انسانیت برای همیشه خارج بشه. این است که یک ضوابطی انسان به حکم این که مدارش ثابت است نه خودش، یک سلسله معیارها دارد که اون معیارها به منزله نشانه های راه هند. یعنی اونها راه را همیشه نشون میدهند، مثل این که در یک بیابان بری که حتی کوهی در اونجا وجود نداره، درختی وجود نداره، هیچ علامتی وجود نداره، این نشانه هایی میگذارن، استوانه هایی مثلا نصب میکنند در دو طرف، که معناش این است که اگر میخواهی به مقصد بروی از میان این دو نشانه حرکت بکن. این نشانه ها به این معیارها همیشه نشانه اند و همیشه معیار هستند، دلیلی ندارد، ضرورتی ندارد که اینها تغییر بکنند. البته من خودم در یک کتابی که منتشر شده است به نام مبانی حقوق زن در اسلام، یه بحثی کرده ام راجع به اسلام و تجدد زندگی. در اونجا این مسئله رو روشن کردم که اسلام با مقتضیات متفاوت مکانها و مقتضیات متغیر زمانها چگونه برخورد می کنند. در اونجا ذکر کردم که خود اسلام متوجه این نکته هست و اساسا این مسئله چگونگی برخورد اسلام با مقتضیات زمان برخلاف اون که تصور می شود، یه مسئله تازه نیست که جدیدن مطرح شده باشه. مثلا بو علی سینا در 1000 سال پیش در آخر شفا این مسئله رو مطرح کرده است که اسلام یک ضوابط کلی ثابتی دارد، ولی مسائلی که برای بشر پیش میاد، مسائل جزئی و متغیر و مختلف، اینها بی نهایت است. پس چگونه اسلام تکلیف این همه مسائل بی نهایت را روشن می کند؟ اون وقت این مطلب را توضیح داده است که چگونه ممکن است یک مکتب اصولی و ضوابطی کلی مبنی بر شناخت انسان و شناخت جامعه انسان، که البته چنین شناختی جز در صلاحیت وحی نیست، و به همین دلیل باید قبول بکنیم که انسان یا فاقد ایدئولوژی است و برای همیشه باید در میان ایدئولوژی های ناقص و کور سردرگم بماند، و یا اگر ایدئولوژی دارد، این ایدئولوژی باید از وحی گرفته شده باشد و از نبوت. به هر حال که این چگونه می شود که چنین چیزی باشد، می گوید به این که وقتی که اصول را واضح و شارع با اون دید تیزبینی خودش اون چنون وضع کند که به تعبیر قرآن این صراط مستقیم را نشون بدهد، اون وقت اجتهاد است که نقش خودش رو ایفا می کند. اجتهاد این است که فقیه بدون اون که از اون اصول منحرف بشود، مسائل جزئی متغیر و مختلف و متفاوت زمان را با توجه به اون اصول بررسی می کند و احیانا تغییر می کنند، اونها خود به خود تغییر می کنند. یعنی اصول وقتی که ثابت بود، فروع خود به خود تغییر می کند، بررسی می کند و احیانا تغییر می کنند، اونها خود به خود تغییر می کنند. یعنی اصول وقتی که ثابت بود، فروع خود به خود تغییر می کند. و ما برای این جهت در همون کتاب مثالهایی ذکر کردیم از متن خود اسلام که چگونه اصول ثابت است و فروع متغیر.